ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 355 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان باختند. نخست وزیر پاکستان میگوید درگیری ایران و عربستان برای پاکستان فاجعه خواهد بود. علی خامنه ای از ورزشکاران و مسئولان ورزش خواست تا از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین از بخش‌های خبری با شما. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبان روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13,000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,400,000 نفر گذشته است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز امروز شنبه به روزنامه جامعه جمع گفت از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا 20 مرداد در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد ایران آمار واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و همچنین از بی‌عملی و بهانه تراشی مسئولان برای واردات واکسن خبر داد. در این حال خبرگزاری ایرنا امروز شنبه به نقل از وزارت بهداشت اعلام کرد روند واکسیناسیون به دلیل قطع اینترنت وزارت بهداشت از سوی وزارت ارتباطات به طور موقت متوقف شده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از تبعات درگیری احتمالی ایران و عربستان گفت پاکستان صادقانه به دنبال تفاهم بین این دو کشور است. او که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، در گفتگو با شبکه روسیا الیوم از افزایش شدید قیمت نفت به عنوان یک پیامد درگیری احتمالی میان ایران و عربستان نام برد. به گفته نخست وزیر پاکستان، درگیری بین این دو کشور برای پاکستان و کشورهای در حال توسعه فاجعه خواهد بود. در طول سالهای گذشته بارها از نقش پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان صحبت شده. از جمله تابستان 98 عمران خان برای کاهش تنش بین دو کشور به تهران و ریاض سفر کرد. با این حال مرداد سال 99 او گفت میانجیگری به کندی پیش می رود و پس از آن گزارش هایی درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان منتشر شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در دیدار از مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو از ورزشکاران و مسئولان ورزشی در ایران خواست تا در رقابت‌های مختلف اسرائیل را به رسمیت نشناسد. علی خامنه‌ای گفت اسرائیل تلاش دارد با حضور در میدان‌های بین‌المللی ورزشی برای خود مشروعیت کسب کند، اما اهالی ورزش نباید در این زمینه به هیچ وجه منفعل باشند و به خاطر یک مدال با نمایندگان اسرائیل دست بدهند. آقای خامنه‌ای همچنین از نهادهای مختلف در دولت خواست تا از همه ورزشکاران ایرانی و خارجی که به دلیل خودداری از رویارویی با حریفان اسرائیلی از ادامه رقابت محروم شدند، حمایت حقوقی کنند. این دستور علی خامنه‌ای تا کنون هزینه‌هایی از جمله تعلیق برای برخی از رشته‌های ورزشی مانند جودوی ایران و مهاجرت عده‌ای از مدال‌آوران ایرانی در رشته‌های مختلف را به دنبال داشته است. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. شبکه خبری بلومبرگ در آمریکا روز جمعه گفت که در جریان نشست رهبران طالبان برای تشکیل دولت ملا عبدالغنی برادر، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان از سوی خلیل رحمان حقانی از رهبران گروه حقانی قرار گرفته است. طالبان پیشتر گزارش های مربوط به این درگیری را تکذیب کرده بود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
این روزها گزارش‌هایی در مورد اختلاف نظر بین طالبان بر سر تشکیل دولت و نیز حمله فیزیکی به ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر و رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان در کابل منتشر شده است. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از اشخاصی که آنها را منابع موثق نامید نوشت، ملا عبدالغنی برادر، شخصی که آمریکا و متحدانش امیدوار بودند صدای میانه رو در حکومت طالبان باشد، پس از حادثه تیراندازی در کاخ ریاست جمهوری در کابل کنار گذاشته شد. این منابع که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که او چند هفته پیش از سوی خلیل رحمان حقانی، یکی از رهبران شبکه حقانی که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفت. آنان اضافه کردند پس از آن محافظان این دو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به قتل یک تن شد. در پی این حادثه ملا عبدالغنی برادر کابل را ترک کرد و به قندهار رفت تا با ملا هیبت الله آخوندزی رهبر طالبان گفتگو کند. او در جریان دیدار وزیر خارجه قطر و طالبان و نیز در نخستین جلسه دولت طالبان شرکت نداشت. پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد اختلاف نظر بین طالبان و شبکه حقانی که بخشی از این گروه به شمار می‌رود بر سر ترکیب دولت انتشار یافته بود. این گزارش‌ها حاکی از تلاش شبکه حقانی برای به دست گرفتن سمت‌های کلیدی در دولت طالبان بود. این موضوع حتی باعث شد که رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان برای حل این اختلافات در فاصله کوتاهی به دنبال تصرف کابل به دست طالبان به پایتخت افغانستان برود. بلومبرگ به نقل از منابع خود نوشت که این مقام پاکستانی در سفر خود از حقانی‌ها در مقابل ملا عبدالغنی برادر حمایت کرد و پس از آن هم ملا محمد حسن به دلیل روابط نزدیکش با اسلام آباد به سمت نخست وزیری طالبان انتخاب شد. طالبان پیشتر گزارش‌های مربوط به اختلافات و نیز درگیری در جلسه مربوط به تشکیل دولت را تکذیب کرده بودند. در همین ارتباط فیلمی از ملا عبدالغنی برادر نیز منتشر شده بود که موضوع اختلاف نظر و حتی خبر مجروح شدن خود را رد کرد.
گزارش روز به بلحری رو شنیدید در مورد گزارشی که شبکه خبری بلومبرگ در آمریکا برای تشکیل دولت ملا عبدالغنی برادر داده بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به دنبال افزایش بی سابقه بهای گاز در اروپا، قانونگذاران اروپایی از کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا خواستند نقش گاز پروم در بروز بحران اخیر انرژی را بررسی کنند. روسیه با رد هر گونه اتهام مدعی است با آغاز بهره برداری از خط لوله انتقال گاز نورد استریم مشکل رفع خواهد شد. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
گروهی از قانونگذاران اروپایی از کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا خواستند فعالیت گازپروم در بازار اروپا را مورد بررسی قرار دهد. آنها مزنونند قول گازی روسی قوانین رقابت در بازار اتحادیه اروپا را نادیده گرفته، نقش عمده در ارتقای بی سابقه اخیر بهای گاز داشته و به دنبال تحت فشار گذاشتن دولت‌های اروپایی است. گازپروم بر رد این اتهامات اعلام کرد به تمام تعهدات خود عمل کرده و آماده است در صورت امکان حجم صادرات گاز به اروپا را افزایش دهد. بر اساس بیانیه این شرکت، طی 8 ماه و نیم سال جاری میلادی حدود 140 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به اروپا صادر شده که نسبت به سال گذشته 17% رشد داشته. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، اتهامات علیه گازپروم را بی اساس نمی‌داند.
در بوبوی این بحران، گازپروم قطعی از خط لوله انتقال گاز بین بلاروس و لهستان و آلمان را گویا برای تعمیرات دوره‌ای تعطیل کرد که این باعث شد حجم صادرات گاز این شرکت به اروپا نصف شود. سپس اعلام کرد از پر کردن مخازن خود در اروپا و فروش گاز در بورس، یعنی ارائه گاز بیش از حجم تعیین شده در قراردادهایش، انصراف می‌دهد. تجار بازار انرژی این تصمیمات را به معنای هشدار نسبت به احتمال کمبود گاز در زمستان تعبیر کردند. به عبارت دیگر گازپروم فرصت داشت در اوج بهای گاز حجم صادرات خود به اروپا را افزایش دهد، اما عکس آن عمل کرد. من برای این راهبرد هیچ دلیلی غیر از دلایل سیاسی نمی‌بینم. روسیه بار دیگر به اروپا نشان داد که خواهان قدرت مطلق در بازار انرژی است و در وهله نخست انتظار دارد اتحادیه اروپا با حقوق انحصاری گازپروم در نورد استریم 2 موافقت کند.
به گزارش بلومبرگ، در روزهای اخیر قیمت گاز در اروپا به رکورد تاریخی دست یافت و چهارشنبه گذشته هر یک متر مکعب گاز برای تحویل در ماه اکتبر بیش از $950 فروخته شد. جمعه بهای هر متر مکعب گاز به $750 کاهش یافت که باز هم 5 برابر میانگین بهای گاز در سال گذشته است. تحلیلگران معتقدند غیر از بورس بازی، کاهش عرضه گاز مایع در اروپا که بخش عمده آن به بازار آسیا فروخته می شود، محدودیت ها برای استفاده از زغال سنگ و مشکلاتی که برای تولید کنندگان انرژی سبز به وجود آمده و مهمتر از همه کاهش ذخایر گاز به دلیل زمستان سرد سال گذشته و انصراف گازپروم از پر کردن مخازن خود پیش از راهاندازی خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 از دلایل رشد کم سابقه بهای گاز در بازار اروپا بوده. روزنامه فاینانشال تایمز در تحلیل موجودی گاز در مخازن اروپا گزارش داد هرچند میانگین ذخایر کنونی نسبت به میانگین 5 سال گذشته کاهش یافته، اما همچنان در حد مجاز است و فقط مخازن گازپروم تقریبا خالی است. بر اساس این گزارش، دلیل اصلی انصراف گازپروم از پر کردن مخازن خود عدم تمایل به افزایش ترانزیت از طریق اوکراین است، اما این امر بر فشار روانی در بازار انرژی اروپا افزوده. جمعه الکسی میلر، مدیر کل گازپروم، پیش بینی کرد به دلیل کاهش ذخایر، بهای گاز در اروپا به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد با آغاز فعالیت نورد استریم 2 بهای گاز در اروپا به توازن باز می گردد. این طرح جنجالی که روسیه به تازگی از تکمیل آن خبر داد باعث تحریم های آمریکا شد و همواره با انتقادهای شدید اوکراین و کشورهای اروپای شرقی همراه بوده. برخی تحلیلگران در ایران نیز از آن انتقاد کردند. اخیراً حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در تویتر نوشت این خط لوله انتقال گاز جایگزین طرحی است که قرار بود از دهه 90 توسط ایران اجرایی شود، اما به گفته وی ما را در تنش دائم با اروپا نگه داشتند تا این فرصت نیز همچون صدها فرصت دیگر از ایران روبوده شود.
گزارشی شنیدید از آنا رایسکایا در مورد آغاز بهره‌برداری از خط لوله گاز نورد استریم 2 توسط روسیه. و در ادامه خبرها، پس از اینکه فروشگاه‌های آنلاین اپل و گوگل اپلیکیشن رأی‌گیری هوشمند را که توسط مخالفان پوتین برای تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی روسیه راه اندازی شده بود حذف کردند، تلگرام نیز ربات‌های هوشمند رأی را غیر فعال کرد. انتخابات پارلمانی روسیه روز یکشنبه به پایان می‌رسد. الکسی ناوالنی، یکی از رهبران منتقد پوتین که در زندان است، مردم را به شرکت در این انتخابات و رأی دادن به نامزدهای مخالف ولادیمیر پوتین تشویق کرده است. حامیان آقای ناوالنی اپلیکیشنی را طراحی کرده بودند که کمک می‌کرد نامزدی که بیشترین بخت پیروزی در انتخابات محلی در مقابل کاندیدای نزدیک به پوتین را دارد، شناسایی و معرفی شود. دولت روسیه با جریمه نقدی شرکت‌های اپل و گوگل این اقدام را دخالت در انتخابات خواند و علاوه بر درخواست حذف این اپلیکیشن از فروشگاه‌های آنلاین سفیر آمریکا را در مسکو احضار کرد. دولت روسیه محدودیت‌های شدیدی علیه کارزارهای انتخاباتی حامی الکسی ناوالنی اعمال کرده است. اما در خبر کوتاه، وقوع چند انفجار در مسیر خودروهای وابسته به گروه طالبان امروز شنبه در شهر جلال آباد در شرق افغانستان دست کم 3 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته است که هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی از گروه داعش به عنوان دشمنان طالبان نام برده که در شرق افغانستان پایگاه دارند. شبکه طلوع نیوز افغانستان امروز گزارش داده که خودروهای طالبان با مین‌های کنار جاده‌ای برخورد خواهند کرد. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.